بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اموری بود که استنباط بر آن متوقف است که عرض کردیم در مقام استنباط حکم شرعی نیاز هست به مصادر اصلیه از روایات مراجعه بشه و به نقل دیگران اعتماد نشه. شواهدی رو عرض کردیم از صاحب وسائل که گاهی در متن اجتهاد میکنه، تقطیع میکنه، تقطیعی که مخل به معنا هست، و گاهی در سند اجتهاد میکنه. مثلا در تهذیب آمده علی قرینه هست که این علی مثلا علی ابن جعفر، ایشان میگن علی ابن محزیار، در وسائل علی را علی ابن محزیار نقل میکنه، با اینکه در تهذیب داره علی، و بعید نیست که مراد علی ابن جعفر باشه. یا اون مطلبی رو که نقل کردیم در کافی بود محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن محزیار، صاحب وسائل اجتهاد کرد. محمد ابن الحسین رو ابن ابی الخطاب گرفت که از مشایخ مع الواسطه کلینیه، چون در حدیث قبل بود محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، و این را تعلیق سند گرفت، و چون کلینی از سهل ابن زیاد با یک واسطه نقل میکنه، و لذا صاحب وسائل گفت محمد ابن الحسین که شد محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، این سند آخری باید باشد که کلینی از علی ابن محمد که از مشایخشه نقل میکنه از سهل ابن زیاد، و کلینی از سهل ابن زیاد با یک واسطه نقل میکنه، کما این که از محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب هم با یک واسطه نقل میکنه. صاحب وسائل اینها رو ملاحظه کرد، اجتهاد کرد، گفت بنابر این سند این طوره، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین و علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد جمیعا عن علی ابن محزیار، در حالی که این یک اجتهادی بیش نبود. بر فرض صحیح باشد این اجتهاد، ما که نمی توانیم تقلید کنیم از صاحب وسائل. در متن اصلی کافی که سند این گونه نیست، سند این است که محمد ابن الحسین، تعلیق سند با واو ظاهرا به کار میره که قبلا سندی ذکر میکنن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، بعد در حدیث بعد میگن و محمد ابن الحسین و عن محمد ابن الحسین یا و محمد ابن الحسین. و در چندین مورد محمد ابن الحسین تصحیف محمد ابن الحسنه، محمد ابن الحسن از مشایخ کلینی بوده، شاید این محمد ابن الحسین تصحیف محمد ابن الحسن بوده، میشه محمد ابن الحسن و علی ابن محمد که از مشایخ کلینی هستن هر دو، خب میشه عن سهل ابن زیاد که مرویون عنه هر دو، میشه سهل ابن زیاد. ما غرضمان این است که نمیخواهیم بگوییم اجتهاد صاحب وسائل قطعا اشتباه بود، ممکن است شما هم اجتهاد صاحب وسائل را بپسندید، بگویید خب محمد ابن الحسین که از مشایخ معلواسطه کلینیست، سهل ابن زیاد هم در همون طبقه است و از مشایخ بلاواسطه کلینی، مشایخ معلواسطه کلینیست، پس اجتهاد صاحب وسائل درسته. اما این تقلیدی نیست، باید سند کافی را همون طور که هست ما ببینیم اجتهاد کنیم، حال یا اجتهادمان مطابق با اجتهاد صاحب وسائل خواهد بود یا مخالف آن. و مطلب دیگر این هست که ما جو فقهی زمان ائمه رو در فهم روایات باید در نظر بگیریم. گاهی برخی از استظهارها به خاطر عدم توجه به جو فقهی زمان صدور روایت هست، ولذا مرحوم آقای بروجردی می‌فرمودند که این روایتی که در خمس هست، ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فعلیه الخمس، برخلاف فهم مشهور که زمین خمس دارد اگر ذمی آن را بخرد، می‌فرمودند با توجه به جو فقهی اون زمان می‌فهمیم اختلاف در این بود که جزیه ذمی از محصول زمین، از گندم و جو و مانند آن که ذمی به دست می آورد، اگر اون زمین را از مسلم نخریده بود یک دهم بود، عشر بود جزیه آن، حال که از مسلم خریده اختلاف بود. برخی از فقها عامه می گفتن همون عشره، برخی از فقها عامه می گفتن عشران، دو دهم یعنی خمس، یا تعبیر می شد زو فعلیه العشر. در این جو فقهی امام فرمود کس میگه زمیست زمینی را از مسلم می خرد باید خمس بدهد، یعنی باید از محصول زمین جزیه اش را دو برابر بکنند، به جای یک دهم دو دهم از او جزیه بگیرند. مرحوم آقای بروجردی می فرمود فقه شیعه و احادیث اهل بیت حاشیه‌ای بوده بر فتاوای اهل سنت و بدون مراجعه به متن فهم حاشیه مشکل خواهد بود. این مطلبی است که انصافاً در برخی از موارد نیاز بهش هست که ما جو متشرعی و فقهی صدور یک حدیث رو در نظر بگیریم تا فهم حدیث مطابق با واقع بشود. از این بحث بگذاریم. بحث دیگری که مطرح هست راجع به اجتهاد متوسط هست. بحث این است که برخی استنباط فقهی می توانند بکنند، اما در مسائل علم صرف و نحو یا علم رجال یا علم اصول فقه متمکن از استنباط نیستند، یا اگر بگوییم متمکن از استنباط هم می تواند تقلید کند، حوصله اجتهاد و استنباط رو ندارن، میخوان در اون مسئله از یک عالم بزرگی تقلید کنن و بر اساس مبانی که از او تقلید کردن استنباط فقهی بکنن. به این میگن اجتهاد متوسط. بحث اینه که آیا اون نظر فقهی که این شخص به آن میرسد برای خودش حجته یا حجت نیست، و بحث دیگر این است که آیا این رأی فقهی او برای عوام قابل تقلیده یا قابل تقلید نیست. مرحومای خویی راجع به بحث اول که نظر فقهی این شخص برای خودش حجت هست یا نیست فرموده باید تفصیل بدیم. بین مسائل علم اصول و مسائل علم رجال یا علم صرف و نحو، در مسائل علم اصول مانعی ندارد انسان که متمکن نیست از استنباط مسئله اصولیه تقلید بکند از یک عالم اصولی و بعد بر اساس اون رأی اصولی که تقلید کرده است در فقه استنباط بکند، اشکالی ندارد. تقلید در مسائل علم اصول بلا مانع است. البته برای کسی که متمکن از استنباط مسائل علم اصول نباشد، اما در علم رجال و قواعد ادبیه در صرف و نحو تقلید جائز نیست و رأی فقهی که مستند باشد به این تقلید اعتباری حتی برای خود این شخص ندارد. چرا؟ ایشان فرموده است که مشروعیت تقلید ثابت شده به سیره و به آیات و روایات و هیچ کدام از اینها شامل تقلید در قواعد ادبیه و مسائل علم رجال نمیشه. اما آیات و روایات که واضحه، مثلا لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین، این موضوعش تفقه در احکام دین هست و انذار به همین احکام دین، وساقت زید و عمر که جز احکام دین نیست، فلان قاعده صرفیه یا نحویه که از احکام دین نیست، و همینطور روایات رو که بررسی میکنیم راجع به اخذ معالم دین هست از فقها. معالم دین منطبق نمی شود بر قواعد ادبیه یا مسائل علم رجال، اما مسائل اصول فقه احکام شرعیه است، حجیت خبر ثقه شرعیه است، جریان استصحاب در شبهات حکمیه یا عدم جریان آن حکم شرعی است، عنوان معالم دین بر آن صادق است، عنوان تفقه در دین بر آن صادق است. ممکن است شما بفرمایید که آقا عمده دلیل مشروعیت تقلید سیره عقلائیه است، در سیره عقلائیه جاهل به عالم رجوع میکنه، چه فرق میکنه؟ ما هم جاهلیم به قواعد ادبیه، تقلید میکنیم از ابن هشام که مجتهد است در علم نحو، یا در علم رجال ما جاهلیم تقلید میکنیم از یک متخصص در علم رجال. ایشان فرموده است که سیره عقلائیه بر رجوع جاهل به عالم هست، اما در امور حدسیه نه در امور حسیه. در امور حدسیه مثل طبابت، هندسه، قیمت گذاری کالاها نیاز به اجتهاد دارد، نیاز به تخصص و خبرویت دارد، سیره عقلائیه بر تقلید است، اما در امور حسیه رجوع جاهل به عالم نداریم در سیره عقلائیه. اگر رجوع میکنیم به شخصی به عنوان مخبر ثقه است، نه به عنوان مجتهد. و مسائل حسیه در سیره عقلائیه قابل تقلید نیست. اجتهاد میکند که زید زنده است یا مرده است. آقا زنده بودن زید یا مرده بودن امر، اینها از امور حسیان. اجتهاد می کند باران می آید، باران آمده است یا نه آمده است. آقا این که امر حسی است، او اجتهاد می کند، می گوید قطعا الان باران می آید، شما چرا تقلید می خواهی بکنی؟ برو بیرون نگاه کن ببین باران می آید یا نمی آید. قواعد ادبیه یا مسائل رجالیه از امور حسیه هستند. قواعد ادبیه راجع به اثبات ظهورات، ظهور امر حسی است. لغوی میگوید این لفظ ظاهر است در این معنا، لفظ صحیح ظاهر است در مطلق وجه الارض، نه خصوص خاک، مجتهد است باشد، ولیکن فعلا دارد یک امر حسی را که ظهور لفظ است بیان می کند. سیر و غلائیه بر تقلید در این گونه امور نیست. و یا علم رجال مسائلش از امور حسیه است، فلان شخص ثقه است یا ثقه نیست، این از امور حسیه است. اگر یک کسی اجتهاد بکند در این امور حسیه، دلیل نداریم در سیره عقلائیه که از او تقلید میکند، ولذا در امر ثبوت هلال که یک امر حسی است، کارشناس میگوید هوا ابری بود، ماه رو با چشم عادی نمیدیدن، ولیکن ما طبق کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که ماه قابل رؤیت بوده. اگر سخن او اطمینان آور است برای شما، اطمینان حجته، اما بگویید که ما میخواهیم از باب رجوع به اهل خبره اعتماد کنیم بر نظر این کارشناس، نه خیر، این دلیل ندارد. بنابراین در مسائل ادبیه و رجالیه تقلید جایی ندارد و اجتهاد متوسط در اینجا بی‌معناست که شخصی بگوید من در این مسائل تقلید می کنم و بر اساس این تقلید می روم در فقه کار می کنم و استنباط حکم شرعی می کنم، نه خیر، این صحیح نیست. اما در مسائل اصولیه مانعی ندارد انسان تقلید کند، چون این مسائل اصولیه جزء معالم دین است، راجع به احکام شرع است و داخل در آیات و روایات میشه. لیتفقهوا فی الدین ام من آخذ عنه معالم دینی، شامل آن میشود. ولیکن صغرا ندارد این مطلب. کسی که متمکن از تفقه در احکام فرعیه است، مگر می شود عاجز باشد از استنباط در مسائل اصولیه؟ در فقه بگیم این آقا توانایی استنباط حکم شرعی فرعی را دارد، اما در اصول کمیتش لنگ است، مگر می شود؟ فقه که سخت تر است از اصول، نمی شود. که کسی بگوید من متمکن از استنباط فقهی هستم ولیکن متمکن از استنباط اصولی نیستم. بعد ایشان فرموده است بر فرض این مطلب صغرا پیدا کند، یک آقایی میگوید من مغزم با مسائل علم اصول رابطه منفی داره، حساسیت دارم، تا میخوام فکر کنم راجع به مسائل علم اصول سردرد میگیرم. میگیم بسیار خوب، تقلید کن در مسائل علم و اصول، بعد بیا در فقه استنباط کن و نظر فقهی خودت برای خودت معتبر است. اما مرحوم آقای خویی فرموده دیگران حق تقلید از این شخص را ندارند. چون این آقا مقلده در واقع، نتیجه تابع خص مقدماته. این آقا در فقه ولو اجتهاد می کند اما بر اساس تقلید در اصول فقه. دلیل نداریم که رأی فقهی همچو شخصی برای عامی معتبر باشد. این محصل فرمایش مرحوم آی خویی هست. به نظر ما این فرمایشات قابل مناقشه است، اما اون چه که ایشان فرمود که ظهورات از امور حسیه هستند و نظر اجتهادی یک شخص در ظهورات قابل اعتماد نیست، ولذا قول لغوی به عنوان یک متخصص اعتبار ندارد، چون خبر می دهد از یک امر محسوس ولو این خبرش بر اساس اعتماد به حدس و اجتهاد است، اما مخبران بهش یک امر حسی است. مثل اینکه شخصی خبر بدهد از ثبوت هلال به استناد کارشناسی علمی، این اعتبار ندارد. خب این فرمایش ایشان اشکال داره. چرا؟ برای اینکه بالفعل گاهی یک امر حسی برای مردم عادی حدسی می شود. اگر راه وصول حسی به این اموری که حسیه هستن اولا و به ذات بسته بشه، منابع و مستندات برای احساس به این مطالب در دسترس نباشه، قطعا در سیره عقلائی اعتماد میکنن به نظر کارشناس. وساقت روات فی حد ذاته امر محسوس بوده، اما بالفعل برای ما دیگر محسوس نیست، چون مقدمات حسیه آن در دسترس ما نیست. هزار و چند صد سال قبل این روات بودند، برای کسانی که نزدیک بودند به اصل اونها مقدمات حسیه بود که ببینن اینها ثقه هستند یا ثقه نیستند. اما امروز دیگر اینطور نیست. ما امکان تحصیل مقدمات حسیه را نداریم برای تشخیص وثاقت روات یا برای تشخیص برخی از ظهورات. چرا نتوانیم طبق ارتکاز عقلایی رجوع کنیم به متخصص؟ چه فرق می کند این مورد با سایر موارد رجوع به متخصص؟ کارشناس می آید قیمت گذاری می کند ساختمان را، با اینکه اولا و به ذات قیمت سوقیه امر محسوسه، اما به خاطر نوسان در بازار برای خیلی ها تشخیص دقیق قیمت ها میسور نیست، رجوع می کنن به کارشناس. و خود مرحوم آقای خویی قبول دارن این را که می شود رجوع کرد به کارشناس. یا ظهور کلمات لغت های دیگر مثل لغت عربی برای ما در برخی از موارد قابل تشخیص نیست. لغوی ثقه کارشناس مورد اعتمادی است در زمینه این ظهورات. بلا اشکال طبق ارتکاز عقلا می شود رجوع کرد به متخصص در این مورد، مثل رجوع به متخصص در طب و هندسه و مانند آن. بله، در اینجا یک بحثی هست و اون اینه که آیا صرف ارتکاز عقلا بر یک مطلبی کافی است تا ما از سکوت ائمه کشف امضاء بکنیم نسبت به آن، یا باید در زمان ائمه این ارتکاز عقلا در عمل عقلا ظاهر بشود و مورد سیره عملیه ای بشود که به مرعا و منظر ائمه بوده است تا از سکوت ائمه کشف بکنیم امضاء آن را؟ این محل اختلاف. برخی از بزرگان میگویند ارتکاز عقلا تا به مرحله عمل خارجی عقلا در زمان ائمه نرسد سکوت ائمه هیچ کاشفیتی نداره از این که اون ارتکاز محض عقلایی رو ائمه قبول دارن. هنوز که عقلا عمل نکردن طبق اون ارتکاز، تا ائمه اگر مخالف باشند سکوت نکنند. مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی این نظر رو دارن، میفرمان معاصرت ارتکاز عقلا با زمان ائمه کافی نیست برای کشف امضاء ارتکاز عقلا، باید سیره عملیه عقلاییه معاصر باشد با ائمه علیهم السلام. طبق این نظر خب صرف این که ارتکاز عقلا بر رجوع به متخصص است ولو در مثل مسائل ادبیه یا رجالیه، این کافی نیست تا ما کشف کنیم ائمه آن را قبول دارند. باید ببینیم در زمان ائمه این مطلب رخ می داده است که انصافا شاهدی نداریم که در زمان ائمه سیره عملیه خارجیه بر تقلید در مسائل ادبیه یا مسائل رجالیه بوده. ولی ارتکاز عقلا قطعا هست بر رجوع به متخصص. اما کسانی که میگن معاصرت ارتکاز عقلایی کافیه، مثل بحوس و از بعض تعبیرات امام در اجتهاد و تقلید این مطلب استفاده میشه. بله مشکلی نداریم، ارتکاز و عقلا در زمان ائمه و رجوع غیر متخصص به متخصص بوده، حتی در مسائل ادبیه و رجالیه فرقی نمی کند این مورد با بقیه موارد. و ما ان شاء الله در بحث های آینده سعی میکنیم اثبات کنیم که این نظر دوم درسته، که معاصرت ارتکاز با ائمه کافی است، که از سکوت ائمه کشف کنیم امضاء اون ارتکاز را. ولذا به نظر ما بعید نیست به استناد ارتکاز عقلا بگیم جائز است اجتهاد متوسط به این نحو که انسان در مسائل ادبیه و علم رجال تقلید بکند. یکی از توجیهات های سیستانی در اعتماد به توثیقات شیخ طوسی و نجاشی همین هست که میگوید ما تقلید بکنیم از این بزرگان در این توثیقات رجالی، چون منابع استنباط در دسترس ما نیست در رابطه با علم رجال، منابع نزد ما نیست، ما توثیقات شیخ و نجاشی را میبینیم، منابع دیگری نداریم. حالا اجازه بفرمایید، این مطلبی که مرحوم آقای خویی در رابطه با تقلید در اصول فقه فرمودن، به نظر ما اگر قبول نکنیم این ارتکاز عقلا را مشکل داریم که بخواهیم به صرف خطابات لفظیه لینذروا قومهم امن آخذ عنهم عالم دینی فرق بگذاریم بین اصول فقه و قواعد رجالیه. آقا اگر نبود اون ارتکاز عقلا که به نظر ما دلیل بر جواز تقلید است در مسائل علم اصول بلکه مسائل علم رجال و مانند آن، این که آقای خویی فرمودن آیات و روایات تقلید در علم اصول رو شامل میشه ولی تقلید در علم رجال و قواعد ادبیه رو شامل نمیشه، واقعا این فرمایش ایشون اشکال داره. چرا؟ برای اینکه اصلا دلالت این آیات و روایات بر جواز تقلید قابل مناقشه است. ان شاء الله بعداً خواهیم گفت نه آیه نفر دلالت بر جواز تقلید میکنه، نه آیه ذکر فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و نه روایات، چون این روایات در مقام بیان صغراست. امن آخذ عنهم عالم دینی، افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنهم عالم دینی. بیان صغراس کبرای تقلید رو مطرح نمی کنه. او مفروغان ان بوده، در مقام تهدید اون نبوده. آقا یونس ابن عبدالرحمن مورد اعتماده که معالم دینم رو از او بگیرم، به همون نحوی که معالم دینم رو از ثقات میگیرم، حالا به حدها و حدودها. در مقام بیان این نیست که یجوز و اخذ و معالم دین، یجوز و تقلید فی معالم دین، بعد بگیم خب این شامل مسائل اصول فقه میشه، شامل مسائل رجال نمیشه. این فرمایش درست نیست و لذا به نظر ما عمده دلیل اینه که ارتکاز عقلا، بگیم اگر معاصر با ائمه است، کافیست برای این که کشف امضاء بکنیم از سکوت ائمه، یا کافی نیست؟ و الا مگر مسائل علم اصول همش احکام شرعیه است؟ مگر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی یا عدم لزوم احتیاط حکم شرعی است؟ اینکه یکی میگه علم اجمالی منجزه، یکی میگه منجز نیست، بحث عقلی است. یکی میگه براءت عقلیه رو من قبول دارم، یکی میگه من قبول ندارم، مسلک حق الطاعه رو قبول دارم. این مگر معالم دینه؟ حکم شرعیه؟ تأمل بفرمایید. ادامه بحث انشاءالله فردا.